رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 رو خدمتتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب دکتر، ممنونم که وقتتون رو به من دادین.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک سال و نیمی که مهاجرت کردم.
به کجا؟
اومدم تو اروپا هستم، دانمارک. و توی این یک سال و نیمه، خب ما چون از طریق پناهندگی اقدام کردیم، شرایط کمپ رو تحمل کردیم با یه بچه 2 ساله که اون موقع که ما اومدیم در واقع 10 ماهه بود. حالا الان بعد از این مدتی گذشته، حقیقتش من فکر میکنم که چون من از اولشم با این مهاجرت مخالفت میکردم، ولی همسرم در واقع خیلی راغب بودم به این مهاجرت، ولی ایشونم در حال حاضر به یه نوعی فکر میکنن که ما اشتباه کردیم و الان بین اینکه این مسیر رو ادامه بدیم یا اینکه برگردیم به ایران، سر یه دوراهی خیلی بدی موندیم.
شما من بفرمایید که هر دو چند سالتونه، چی خوندید و چه میکنید، تخصص و کارتون چی؟
من و همسرم جفتمون 37 سال داریم. من وکیل پایه دادگستری بودم توی ایران، حقوق جزا خونده بودم، یعنی کارشناسی ارشد حقوق جزا داشتم که اصلا اینجا به هیچ کاری نمیاد. همسرم کارشون برق بود، تکنسیان برق بودن و البته ترمشش حقوق هم بودن زمانی که ما اومدیم اینجا. ولی خب میگم،
خب آخه شما با چه هدفی یا اولا دلیل خوش نیامدنتون از ایران چه بود عزیز؟
میگم من کلا مشکلی با ایران نداشتم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی، چون ما چند تا برنامه اقتصادی داشتیم که اون برنامه ها در واقع اونجور که دلمون میخواست و اونجور که پیشبینی کرده بودیم پیش نرفت و شکست مواجه شدیم، و این فشاری که در واقع به همسرم اومد، ایشون باعث تصمیم گرفت که مهاجرت بکنه.
خب آخه عزیز، یه مقدار شرایط و اوضاع ایران رو میدونم، ولی اگر ما یک آدمای واقع بین نیستیم، دو آدمای با یه توانایی های نیستیم، خب احتمال اینکه یه جای دیگه هم بریم همین مشکلات داشته باشیم هست. علاوه رشته شما که کاملا رشته ایست که به هر حال به یک اعتبار ملی یا بومیه و بردنش جای دیگه فقط یه زمینه فراهم میکنه برای ادامه تحصیل. بعد دلیل اینکه دانمارک رو انتخاب کردید چه بود و بعدم الان در چه شرایطی هستید بعد از اون گذراندن دوران کمپ یا هرچی که بهش اشاره کردید؟
دلیل انتخاب در واقع دانمارک، پیشنهاد یکی از اقوام بود که اینجا نمیدونم خیلی خوب ساپورت میکنن از نظر مالی، اولین کشور شاد دنیا، خیلی همه چی خوبه، آروم، ساکته و میگم متاسفانه.
خب اینا همه حرفای نصب کنید، اینا همه حرفای درستیه، ولی این به منی که فرض کنید انتظاراتی دارم وضعیت مالی، خب اینا برای بازنشستگی و عدم تعلق به یه جایی و این که یه کمک آدم از بخش دولتی بگیره تو خونه بشینه و اینا، خب بله، ولی آخه انسان که مسئلهش مسئله تعادل نیست که اگر نیازهای اولیش برآورده بشه میمونه. اگر اینجوری بود که ما میرفتیم سر کلاس اول، بعد از این کلاس اول یاد میگرفتیم، همونجور میشستیم تا 50 سال بعد، از کلاس اول میریم دوم و درست خودمون در شرایطی قرار میدیم که نمیدونیم، برای که موضوع انسان رشد و تکامل، موضوع انسان که اکولبریم تعادل نیست. خب این حرفا رو فامیل محترم، این فامیل کی بودن؟ بعدم این حرفا حرفاییش که برای آدم خسته و شکسته عزیز و آدمی که گیر افتاده یه مقداری معنا داره، ولی میخوام ببینم واقعا شماها چجوری این بحث رو به خودتون هم با داشتن یه بچه کوچولو مرتبط کردید.
ببخشید، من قسمت آخر
صحبتتون
رو متوجه
نشدم، قطع شد صداتون. من صدا میدونم، یه اتفاقی تو مرزم این است که شما با توجه به این که شما یه مقدار به هر حال دوره به یک اعتبار لیسانس فوق لیسانستون رو گرفتید، به هر حال یه جایگاهی دارید، ایشون همینطور، حالا با یه مشکلاتی روبرو شد، بعدم بچه 10 ماهه دارید، شما راهی یه کشور اروپایی میشید، میرید توی کمپ. ایشون خب اون چیزایی که به شما گفته بودن حرفای درستیه، ولی به من نمیخوره. درست بس که کسی به من بگه یه جای آقا مشروب و سیگار و نمیدونم چپق و ایناست، خب به من چه؟ من نه سیگار میکشم نه مشروب میخورم نه چپقی هستم که پاشم را بیفتم. میدونید میخوام بگم این چه چیزی بود که شما دوتا آمدید؟ حالا بذار از اون بگذاریم، برای که اون فقط میخواستم دوستانی که میشنون بشه توجهی بکنن. سوال من از شما یه چیز دیگه است، الان در چه شرایط و وضعیتی از نظر اقامت و درآمد و کار و اینا هستی؟
از نظر اقامت به ما اقامت 5 ساله دادن، ولی متاسفانه به خاطر راهنمایی های اشتباه همون در واقع فامیل محترم، ما رو خودمون انداختیم توی چاله‌ای که در اومدن از اون واقعا غیر ممکنه. ما کل هویتمون رو عوض کردیم و این یه ضربه خیلی بزرگی به ما زده که ما حداقل من نمیتونم از اون گذشته خودم هیچ استفاده بکنم اینجا، و اگر بخوام اینجا ادامه تحصیل بدم 8 سال در خوشبینانه ترین حالت باید درس بخونم تا برسم به جایی که الان در ایران دارم، به این جایگاهی که الان در ایران دارم، و این خیلی منو داره اذیت میکنه. گذشته از اون ما الان خونه داریم، به ما خونه دادن، این خونه ما در یک روستا هستش که ما هیچ ایرانی رو نمیبینیم، با دانمارکی هم که نمیتونیم به اون صورتی کنتاکت داشته باشیم، و از نظر روابط اجتماعی ما خیلی در مضیقه هستیم.
ببخش عزیزم، میرسم به حالا مسئله رابطه خانواده. به من بگید آیا شما هیچ مانع حقوقی یا سیاسی برای برگشتن به ایران دارید؟ یا قانونی؟ بنابراین راحت میتونید برید؟ بنابراین مشکلات قبلی اقتصادی هنوز دنبال شما به گونه ای نیست؟
نه
خیر. دوم این که آیا خانواده ها و دوستان نزدیک خوشحال میشن شما برگردید؟ یا احتمالاً خوشحال نمیشن و فکر کنن شما شکست خورده برگشتید و این اذیتتون میکنه؟
نه خیلی خوشحال میشن.
سوم به من بفرمایید رابطه خودتون با هم چطوره؟
رابطه خودمون خوبه. خوبی از این جهت که حقیقتش ما تا قبل از این که بیایم اینجا با هم خیلی دیدگاه همون مشکل داشت، و شاید یه فشاری که همسرم احساس میکرد به خاطر در واقع این اختلاف دیدگاه بود، ولی خب این سفر باعث شد یه مقدار دیدگاه همون به هم نزدیک بشه، به خاطر حالا اینکه شاید من یه خورده از بلند پروازی هم بیرون اومدم، از اون به قول شما دختر رویایی یه خورده بیرون اومدم، و این باعث شد یه سر به هم نزدیکتر بشیم. در رابطه همون خوبه در حال حاضر.
خب حالا علت این که دو دلید برای برگشتن به ایران چی عزیز؟ فقط به خاطر رنجایی که اینجا کشیدی؟
من حقیقت دوست دارم برگردم ایران، ولی دو تا مسئله خیلی مهم هست. یکی فرزندمه. خب به من میگن که تو اگه برگردی ایران خیانت بزرگی به فرزندت کردی. دوم این که
نه ببخشید این از ما بهترانی که لغت خیانت به فرزند رو در اینجا مطرح میکنن کیا هستن؟ و بعدم اصلا این حرف بیمعنی یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که در ایران هستند خائنند به فرزندانشون؟ آخه این چه جور شعارهای بیمعنی است؟ و این امیدوارم همون فامیل محترم نباشه یا فامیل های محترم دیگه این حرف های اینجی. یعنی شما اگر از اینجا برید فرزندتون در دانمارک میتونه خوشبخت باشه، در ایران نه؟ که همچی تضمینی داره؟ و اصلا بعد محیط دانمارک بهتر است برای دانمارکی و همون دانمارکی به ایران بره، ناراحت ایرانی هم بیاد دانمارک میشه همینی که شما الان هستید. این حرفا که خیلی بی‌معنی است عزیز. خب این که شعار دوستان کمدان ماست. بعدش
البته من تمام فرمایشات شما رو به نحوی میگم، ولی باز گفتم که شاید من دارم، شاید دیده من کامل نیست، شاید من همه زوایا رو نمیبینم. حالا به هر حال دوم مسئله این بود که من در ایران که شغل وکالت داشتم به یه نوعی در واقع تو کارم سرخورده شدم به خاطر شرایط در واقع سیستم قضایی ایران، که حالا اون آرمانگرایی، به خاطر آرمانگرا بودن من در واقع این قضیه بهم لطمه زد و خیلی راحت بگم سر این جریان چندان 3000 میلیارد اختلاسی که بود، پروندهش رو اول به ما میخواستن بدن، در از 24 ساعت از ما گرفتن و بعد از این قضیه خیلی به من لطمه وارد شد و افت کردم تو کار وکالتم. الان برای برگشت حقیقتش یه خورده میترسم.
نه ببینید عزیز، آخه شما به عنوان یه وکیل، اونم وکیلی که در زمینه کار جنایی اونجا هستید، برای اینکه همه چیز غیر عادی مبتنی بر ظلم و زور و تجاوز رو ببینید. و درست است که قرار هست این سیستم که باید همه گناهان رو بشویه، خودش باید آب تمیزی باشه، ولی سیستم حقوقی و قانونی و قضایی هر سه که به هم به نوعی مرتبطن و کمی هم متفاوت، در ایران به دلیل از یک طرف نظام باورها و اعتقادات و از جانب دیگه به خاطر اینکه مبتنی است بر یه اصولی که اونجا جای همه به هر حال بحث و فحصا رو موجب میشه، خب قرار است چنین باشه عزیز. یعنی من چگونه انتظار دارم که به اقیانوس وارد بشم و خیس نشم؟ و در نتیجه موضوع در این گونه موارد تنها مسئله جرم و مجرم نیست، مسئله نظامی است که میخواد اون رو اعمال کنه و سیستم حقوقی و قانونی به یه طرف، آنچه که رویه قضایی و سیستم قضا و پروسیجرهای داخلی و درونی است، خب در اون مملکت بر اساس روابط استواره و نه ضوابط. و از همین جاست که خب شما باید برای همه اونا یه نوعی آماده باشید. و بعدم حالا تازه مسائل یه مقدار عمومی اجتماعی رو آدم میتونه دردش رو شخصی کنه، اما واکنشش رو نه. یعنی من نمیتونم تو خیابون را بیفتم هر جا که به نظرم قاعدهی رعایت نشد یا قاعدهی درست نیست باش بجنگم. یعنی این کار که کار جنگیدن با سیستمی که آدم رو از پا در میاره. اگرم بخواد آدم با سیستم بجنگه، باید به صورت سیستماتیک با موضوع برخورد کنه. یعنی که من فکر میکنم اون رو میتونم در شما بفهمم، برای که متوجه روحیتون، ولی مهاجرتتون به هر حال اگر خیلی حساب شده نمی بود به همین جا می رسید که است. ولی اصلا موضوع مهمی نیست عزیز. به نظر من تجربیاتی که شما تو این دو سال آموختید، حتی به نظر من به دلیل پاره شدن خیلی چیزا گرهی که شما دو نفر به هم خوردید و به هم نزدیک شدید، با خودش فواید داره. ضمناً گفتید فامیل و آشنانم خوشحال میشن که شما برگردید و بعدم ایشون هم میتونن برن سراغ کار خودشون. واقع بینی هر روی شما هم بهتون کمک میکنه. من فکر میکنم ماجرای ماندن شما جز در شرایط استثنایی فردی که اونو ندارید اصلا معنایی نداره. شما بهتر است که به ایران برگردید.
بله، مرسی،
متشکرم
از
من دلیلی نمیبینم. یعنی واقعا ببینید عزیز، حتی اگر من میگم 90-10، اون 10% هم به خاطر حوادث اتفاقاتی که ممکنه بیفته. امیدوارم اذیتتون نکنم. امیدوارم که فرض بفرمایید شما در دانمارک بمونید، تصادف کنید، بعد بگید چرا رفتم. ممکنه برید ایران تصادف کنید، بعد بگید من که اوضاع رانندگی ایران رو میدونستم، چرا اومدم. اینا رو بذاریم کنار، چون اونا برمیگرده به حوادث و تصادفات و ما اونا رو به این گونه نمیتونیم در معادله تصمیم گیری اون خیلی دخالتی بدیم. پس اون موضوع اگر منتفی بکنید، نه من دلیلی برای ماندنتون نمیبینم عزیز. و آنچه که پیدا کردید خودش میتونید ازش استفاده کنید، اگر ازش بیاموزید احتمالا احساس بدی نخواهید کرد. به هر حال به نظر من ماندن شما کار درستی نیست.
درسته. یه بحث دیگه ای که در واقع این شک و دودلی رو ایجاد میکنه این حرفه که خیلی ها هستن که دوست دارن جای شما باشن، همه دارن از ایران نفرار میکنن، همه به خیلی عامیانه خدمت میکنن لهله میدارن که اقامت یک کشور اروپایی رو داشته باشن، حالا که شما دارید خوشی زده زیر دلتون میخواید مثلا اینو ازش استفاده نکنید.
نه ببینید حرفشون یه تیکش درست یه تیکش نیست. اینکه یه میخوان بیان هست ولی اونا شما نیستی، همطور که آدم میره رستوران یه دم دارن از رستوران میان بیرون. دوم این مثلا این که خوشی دیر دل شما نزده، شما بیدردی و بیرنجی مختصری که در اثر داشتن یه حد اقلایی هست ممکنه براتون اونقدر مهم نباشه، ولی آخه داستان این است که شما دو نفر از عهده یه همچین حد اقلی با یه کار حد اقلی برمیای در ایران، بنابراین اون معنایی نداره. بعدم خب این دوستان به هر حال نگاهشون نگاه واقع بینان و علمی نیست، اولا دیگران میخوان بیان. بنده خیلی از اوقات دیدم مردم از سر و کول هم میرن بالا برای اینکه فرض بفهم یه چیزی بخرن، چیزی که من هرگز این مجانی هم به این بدن ازش استفاده نمی کنم، به من چه مربوطه. دوم این که شما بله معلومه که در ایران با موضوعهای مسائلی مشکلاتی روبرو میشید، ولی توانایی شما برای حل اونا خیلی بیشتر از حل مسائلی است در یک کشوری مان دانمارک. به علاوه شما به اون ماجرای جدا افتادن و تنها بودن و اینا رو باید نگاه کنید، و اینکه اصولا شما مال یه درختی هستید که مال اون سرزمین نیستید. شما به دلیل ویژگی‌های روانی اجتماعیتون تعلق به یه سرزمین دیگری دارید. بله اینجا آب و هواش هم خیلی خوبه، ولی من درخت گرمسیری یا سردسیری هستم، در یه آب و هوای معتدل اصلا من رویشی ندارم و رشدی ندارم. بنابراین نه اون حرفاییست که کمی کمی درسته. بعدم عرض کردم به دلیل حوادث درسته ها، یعنی به دلیل حوادث. فرض بفرمایید باز جمله هم تکرار میکنم، شما برید ایران با یه مشکلی روبرو بشی، خب بعد همه میگن خب دیدی اومدی چی شد، این ارتباط نداره. اون مشکل همکنون جز معادله زندگی نیست، مگر کلیتش که به نظر من با توجه به آنچه که شما بهش اشاره کردید من دلیلی برای ماندنتون در اونجا نمیدونم. به هر حال انتخاب هر دوی شماست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، همچنین بنده سپاسگزارم از
لطفتون. شما هم همین.
خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. شرکت تلفنی AirNext Communication با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
با درود، من جان کیومرس خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من دیروز باهاتون تماس گرفتم، آخرین شنونده‌ای بودم که موفق شدم باهاتون صحبت کنم. ازتون می‌خواستم تشکر کنم بابت توضیحی که دادید. من فایل رو تونستم روی سایت هولوکوی آرکایز دانلود کنم و چند بار گوش بدم. فقط موضوع در رابطه با روابط اجتماعی بود. من اگر اجازه داشته باشم می‌خوام یه توضیح کوتاهی در این رابطه بدم. فقط خواهشم این هستش که تعبیر بر مجادله یا مقاومت نکنید این موضوع رو. من حساب در واقع استفاده کردم از صحبت شما.
من ببخش عزیز. ممنونت میشم اگر چون ممکنه شنوندگان عزیز الان ما همونا نیستن اونو فراموش کنید، با توجه به آنچه که موضوع هست به عنوان یه مسئله مجزا مطرحش کنید. بفرمایید.
موضوع در واقع در رابطه با روابط اجتماعی من هست که عرض کردم خیلی در واقع بیشتر از این که احساس شادی و خوشحالی داشته باشم در کنار دیگران، معمولا آزرده میشم و واکنش ها، صحبت هایی که مطرح میشه باعث میشه که ذهن من مشغول بشه مدت ها بهش و در واقع یک یأسی از پیدا کردن دوست یا در واقع کسانی که بتونم باهاشون روابط عمیق تری داشته باشم رو دارم. در این رابطه یک موضوعی مطرح شد مبنی بر این که باید ناظر بود نسبت به حالا اون چیزی که بدرفتاری باشه، مثل حسادت، مثل فخر فروشی و غیره و غیره، باید ناظر بود و در تلاش برای تغییر دیگری بر نیامد. همینطور هم در واقع این مسئله رو باید واگذار کرد به خود اون کسی که مرتکب این کار شده. من پرسش مشخصم اینجا این هستش که وقتی که ما طبق مثالی که شما هم وارد زدید، وقتی ما وارد یک جمعی یا وارد یک مهمانی میشیم، خب ناظر میتونیم باشیم، اما وقتی که ما با افراد وارد در واقع حیطه نزدیکتری میشیم، روابط پیدا میکنیم به صورت خصوصی، من مهمان دیگری میشم، دیگری مهمان من میشه، این چطور میشه این روابط رو سالم نگه داشت و چطور میشه اون چیزی که اسمش هست سنخیت، در واقع اون چیزی که به نوعی یافتن همجنس میشه گفت رو داشت؟ من در واقع این مشکلم هستش که سالهای سال هستش که ازش رنج میبرم و به محض اینکه با کسی یه مقدار نزدیک میشم انگار که کمی ناامید میشم.
ببینید عزیز، پیاد موضوع رو یه جور دیگه نگاش کنید. با یه مثالی فرض بفرمایید که من و شما قد و هیکل و اندامی مثل بیشتر آدم ها داریم، ما هیچ مشکلی نداریم که بریم تو مغازه لباس بخریم، ولی اگر من و شما خیلی خیلی قد بلند یا مثلا قد کوتاهیم یا خیلی خیلی لاغریم یا خیلی خیلی چاقیم، ما توی مغازه های عمومی چیزی پیدا نمی کنیم. بنابراین من اولا باید مطمئن باشم مانند تقریبا بقیه هم. ولی اگر من یک کسی هستم با یه ملاک های متفاوت که ای بسا 1% یا 2% مردم دارن، خب باید همینجا بدونم من مشکل. شماره دو، بسیاری از اوقات انتظار من از دوستی ها دوستی با آدم ها نیست، اینه که مانند من یا من مانند اونا باشم. خب اینا با کودکی که توانایی تشخیص نداریم و موضوع خارجی اتفاق میفته، بنابراین بچه های محل هر اندازم که با هم مسئله داشته باشن با هم دوست میشن، اما در سنین بزرگسالی ماجرا اینگونه صورت نمیگیره، آدم ها شکل و فرم گرفتن و در نتیجه در مسیر ساختن خودشون با دیگری نمیسازن، آدم ها حالا فیکسن و میمونن. به همجاست که خیلی تفاوت بین من 20 ساله 30 ساله و 40 ساله در جهت توانایی و قابلیت های انعطاف هم یا فلکسیبیلیتی هم. سوم این که من باید یه آدمی رو پیدا کنم در دنیای امروز که هدفهاش، مسائلش، منافعش از یه طرف و ضمناً یه حداقلی برای واقع بینی و مسئله شبیه من باشه و این کمتر پیدا میشه. من آدمایی رو میشناسم که سالهای سال به دنبال فرض که شریک یا همسر میگردن، خب پیدا نمیکنم. معناش این نیست که همینجوری ریخته ما باید یکیش رو برداریم. حرف من چیز دیگری است عزیز، حرف من این است که من نمیتونم بگم من بهترین غذای خوشمزه سالم نمیدونم طبیعی خوب دنیا رو میخوام. ما همچی چیزی خیلی کم داریم، یا اگر بخوایم وقتمون اونجا بگذاریم اون وقت به کاری کرد تا به ما این توانه بده که پزینه خرید اونو داشت باشیم و نخواهد داد. بنابراین ما در همه جا داریم یه نوعی خودمونو با یک شباهت نزدیکی هم سازگار میکنیم، مثل فیلمی که شما میرید میبینید یا فرض بفرمایید به یه مهمونی که میرید مهمونایی که اونجا هستن. یعنی من بیشتر نگاه شما رو خودمداری خودمحوری میبینم، یعنی حتی الان حرفای بعدیتونم یه جوریست که سنخیت رو شما دارید. ببینید سنخیت در یه زمین هست، شما بسکتبال دوست دارید که هم بسکتبال میرید بازی یا میرید تماشا، ولی این دیگه قرار نیست سر موضوع دیگه کنار شما باشه. شما اگر دنبال آدمایی در زمینهای مختلف احتیاجاتتون هستید باید برید سراغ اونا، ولی اشکال کار اینه که غالب ما میخوایم یک کسی که در این حال بسکتبال هم دوست داره ضمناً مثلا فرض بفرمایید آدم مهربونی هم باشه و ضمناً بخواد با ما ازدواج کنه. خب اینا بعد دیگه ماجراش خیلی خیلی پیچیده تر میشه، یعنی این فاکتورها همینجوری حذف میکنه، آخر کار از 1000 نفر دوربر ما ممکنه بشه هیچی یا یکی یا دوتا و بقیه همه از صحنه بیرون میرن. من سختگیری شما رو در این زمین میبینم. بعدم اگر خاطرتون باشه بحث شما که امروز هم بهش اشاره کردید بعدن تجزیه و تحلیل حرفای مردمه، یعنی من میرم توی مهمونی این میخواد فخر بپوشه، اصلا برای چی من ببینم میخواد فخر بپوشه نپوشه؟ این آدم داره از خودش تعریف میکنه، شاید باشه شاید نباشه، به من چه مربوطه؟ یعنی من چرا این موضوع باید موضوع بعدی فکر من باشه؟ اصلا من نگاشم نمی کنم. من رفتم توی مهمونی ها، آدم ها حرفایی زدن، بعد یک کس دیگه توضیح داده راجبه اون آدم ها که همه حرفا دروغه. من اون واقعی بهش حالا به خاطر اون توجه کردم یا اصلا حالا که اون مطرح کرده به هر حال موضوع الان من شده، در حالی که بسا بهش اهمیت نمیدم. یعنی من حرفم اینه و شما دارید یه صحبتی میکنید باز تو جمعتون که من مثلا سالهاست که دارم از این بابت رنجم. ببینید عزیز، یه قاعده خیلی مشخص است در موضوع اجتماعی، وقتی دیدید همه دارن عوضی میان باید بدونید شما دارید عوضی میان. من نمیتونم توی فریوی بگم چرا این 1000 تا ماشین دارن راه عوضی میان و عکس من، خب من اومدم تو جاده عوضی. اینی که من دیگران رو متهم کنم کار درستی نیست. از این شما اگر به من میفرمودید که چند در سعی مثلا 10 سال گذشته چند دوست یا آشنا پیدا کردم در زمینهای مختلف، ولی بعدا مثلا اینایی که با من دوستان به قول معروف بیرون از خونه بودن، وقتی در درون با هم سفر رفتیم هیچ احساس راحتی باش نکردم، میتونم بفهم. ولی اگر من اصولا به گونه که شما مطرح کردید این شکل و شکایت داشتم، نه، منم که اومدم گفتم من میخوام همه لباسا به تن من بخوره و در نتیجه یا همه آدما بدنشون مانند من باشه و لباس من تن اونا بره، لباس اونا هم تن من بره. خب ما اینجا یه همچین مسئله نداریم و تمام تاریخ موجودات در مسئله سازگاریه، کوپ کردن با سیچوشن. اگر میلیون ها حتی بر اساس برخی از نظریه میلیارد ها موجود آمدن و نابود شدن چون نخواستن خودشون سازگار کنن، یعنی آمدن گفتم من میخوام اینجوری زندگی کنم، خب طبیعتم کشتتشون. این ماجرا رو من و شما باید قابلیت انعطاف داشته باشیم. درست بس که شما میدید یه جای اینجا زبونش انگلیسی، اونجا فرانسه است، اونجا ژاپنی، با چی کار کنی شما؟ اصلا هیچ کنم از اون بنده بلد نیست هیچ. برامی اونجا معطل میمونم. این که بگم نه حالا شماها بیاید با زبون من صحبت کنی نیست. علاوه تازه برفرض که من کسی شبیه مانند خودم پیدا کنم، او قراره دنبال دوست بگرده، اون باید زندگیش خالی باشه و و و. خب اونم یه مقدار سواله. این همون ماجرای تهاتوری رو تو اقتصاد به وجود میاره عزیز. یعنی روزی که من اومدم گفتم من میخوام گاوم رو بفروشم، قند و شکر و پارچه بخرم ببرم ده، خب اولا من یه کسی رو باید پیدا کنم که او گاو بخواد، دوم پارچه و شکر رو نمیدونم قند و اینا هم داشته باشه و الا معاملهمون صورت نمیگیره. اینی که ما اومدیم یه راه دیگه ای پیدا کردیم، من میام گاومو میفروشم، پولشو میگیرم، با اون پولم میرم اون آدما ازشون پارچه رو میخرم یا فرض کن قند و شکرم رو میخرم. راهی که پیدا کردیم اینه و این ماجرای پیدا کردن یه وسیله برای مبادله وسیله است که من و شما داریم. اگر زبان رو میدونیم همینقدر که یکی منافعش با مادری مسیره میتونیم کنار هم قرار بگیریم. درست مثل آدمایی که پامیشن میرن یه مسابقه یا فرض کن پامیشن میرن سفر. ولی اینکه اینقدر بخوام سختگیر باشم و بعد بیام سراغ ویژگی‌های رفتاری آدمو به جایی نمیرسه عزیزم. آدما همینن که اصلا این درست مثل دکتری میمونه که بگه من میخوام فقط با آدمای سالم کار بکنم چون من پزشکم و آدم سالم رو درست میدونم. خب اتفاقا دکتر در به در دنبال بیمار میگرده. یه نگاهی رو تو این زمینه به نظر من باید عوض کرد. حالا با توجه به اینا چیزی به ذهن تو میرسه خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، فرمایشتون صحیح هست. من یکی از مسائلی که فکر میکنم کاملا مرتبط باشه با این موضوعی که بیان کردم مسئله زودرنجی هستش و اون چیزی که شما ازش به عنوان در واقع نازک بودن پوسته روانی ازش یاد میکنید. این مقوله رو من نه تنها از کودکی داشتم، یعنی وقتی که دوران دبستان و مدرسه‌ام رو به خاطر میارم که خیلی راحت میتونستم در واقع تحت آزار قرار بگیرم از سمت دیگران، این رو به نوعی با خودم حمل کردم و تا امروز که 35 سالم هست دارم. از طرفی وقتی که یادم میاد من پدرم هم تا آخر عمر آدم زودرنجی بود، یعنی به طرز عجیبی آدمی بودش که خیلی راحت میتونست حتی از نگاه دیگران اذیت بشه. من میخواستم ازتون بپرسم که چه کار میتونم بکنم برای در واقع چه تمرینی میتونم داشته باشم برای اینکه یک مقدار مقاومتر باشم و از این زودرنجی عبور کنم.
آخه عزیز ببینید موضوع بسیار جدی، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت رو نداریم. شنگ و رجمند با ما باشید.
Thank you. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وامهای موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، موضوع زودرنجی رو خدمتتون مطرح کردم.
ببینید عزیز، ماجرای زودرنجی به دو چیز مرتبطه. یکی این که من آدم زخمی هستم، درد دارم و بعدم در اثر این زخم وقتی هم که شما حتی شکر بپاشید فکر کنم نمک، چه رسه به این که نمک بپاشید که روی آدم عادی اثر بدی نداره ولی من رو اینچنین به درد میاره. و دوم نشانه خشم، یعنی اون چیزی که به خاطر اون به وجود میاد خشم. حالا این که ما خشم رو تبدیل به عصبانیت میکنیم، حرف بدی میزنیم، واکنش فیزیکی نشون میدیم یا قهر میکنیم، بنابراین وقتی یه کسی در یه نظام اجتماعی معتقده که دیگران باید درست و خوب رفتار کنن یا با من آنگونه که من میگم رفتار کنن، خب از پا در میاد. و اونگونه که شما درباره پدر میگید، خب خیلی طبیعی است که اولا زمینه خشم و یه مقدار استراب و اینا میتونه مایه های ارثی داشت باشه. بعد عملا شما میبینید پدر داره از حرف این کار اون، نظر اون، واکنش اون اعتراض میکنه بهش یا انتقاد میکنه. حالا در خانه که خیلی راحت تر جلو اون آدم ها برخی از قد ممکنه برخوردهایی پیدا بشه. و بنابراین من فکر کنم این راه زندگی همینه دیگه، آدم ها نباید حرف بد بزنن، آدم ها نباید کار بد بکنن، آدم ها باید این موضوع رو اینجا اینگونه یا آنگونه مطرح کنن و همینجوری قاعده و قانون رو میسازیم و زندگی رو برای خودمون سخت و تلخ میکنیم. این همون چیزیست که در نظام باورها تبدیل میشه به درست و غلط، به خوب و بد، به حلال و حرام، به نجس و طاهر، به کافر و مشرک، به دوست و دشمن و همه اینایی که شما میبینید. یعنی اینا تقسیم بندی های بسیار بسیار ویرانگریست که نشانه عدم باور به آزادی و آزادگی انسان به ویژه آزادی است. من همیشه عرض کردم دنیا دنیای تفاوت عزیز. شما به یه جمع هزار نفره میرید، این جمع هزار نفره یک نفرشون لباسشون شبیه دیگر نیست، دنیای تفاوته. و این آدم ها حتی برای پوشتن این لباس های بس ها چقدر هزینه کردن، چقدر این ورون ور رفتن، دو دلی داشتن، مشورت کردن، ناراحت شدن به خاطر اینکه اون چیزی که باید تنشون میرفت نرفته، گریه کردن و و. ولی حالا که آمدن موضوع شخصی به کنار، الان دیگه این هزار نفر هزار تا لباس مختلف دارن. شما با نگاهی که میکنید معتقدید نه، این لباس ها باید یه جوری درست باشه. و خب اینجاست که درست و غلط و خوب و بد رو وارد معرکه میکنید، در حالی که من میتونم به یه مهمونی برم، یکی به دلیل مسائل روانیش خودنمایی کنه، اون یکی دیگه به دلیل بیماری روانیش غیبت کنه، این یکی به خاطر احساس بدبختی حسادت کنه. من چیکار کنم اونجا؟ من برگم چی بگم؟ بعدم بگم من وسط اینا دوستش روی انتخاب کنم؟ خب اگر اینا در حدی که با تو شباهتی دارن و باشون میتونی ازشون استفاده و رابطه داشته باشی، بکن. بقیهش رو واردش نشو. بنابراین یه حریم آشناییه، یه حریم دوستی سطحیه، یه حریم دوستیست در جهت رفتن و بازی کردن فرض کنید فوتباله، ولی به بقیه زندگی هم دیگه هیچ کاری نداریم. آدمایی میشناسم که ای بسا 10 سال دارن با هم فوتبال بازی میکنن، اما از این کسان این آدم دو تا بچه داره یا سه تا بچه دارم خبر نداره. چرا؟ برای اینکه اونا موضوع فوتبال اونجا مطرحه، چه ارتباطی به زندگی خانوادگی یا زناشوییشون نداره. ولی وقتی ما اینا رو تعمیم میدیم و تازه تو اون زمینه هم سختگیر هستیم که این بازیکن فوتبال باید از بازیکن دفاعی باشه، بازیکن خط حمله نمیتونه باشه، خب اون موقع است که تنها میمونیم و محدود میشیم عزیز. چی کارش باید بکنیم؟ دست از این که من ملاک و مرکز خلقتم برداریم، این که کارا درست و غلط و خوب و بده رهاش کنیم، این که بعد از این که از یه مهمونی آمدیم بیرون که اونجا حرفی زدیم و کاری کردیم، حالا به تجزیه و تحلیل حرفا و رفتار آدما بپردازیم، جدا خودداری کنیم. یعنی این کارا غلطه دیگه. این درست مثل این است که من برای خرید فرض بفرمایید که سیب و پرتقال برم تو این مغازه، بالاخره از وسط اون 100 تا 4 تاشو بردارم، بعد اونو که گوشه بگذارم برم یه مغازه دیگه 4 تا دیگر بردارم و تو ذهنم مقایسه کنم ببینم بهتر از اینجا بخرم یا از اونجا بخرم و زندگی رو انقدر سفت و سخت بگیرم که به کارهای دیگه هم نرسم، در حالی که اصلا این سیب یا پرتقال رو هر جایی که بگیرم حالا 20% بدتر باشه، 10% گرونتر باشه، وقت و نیرو و انرژی که من برای انتخاب بهتر میکنم اصلا قابل مقایسه با تفاوت لذت یا فایده اینا نخواهد بود. به این تبدیل میکنه منو به یه آدم وسواسی که برای اینکه کارا به درستی انجام بشه به ده ها کار خیلی مهم درست اصلا نمیرسن. موضوع اصلی و اساسی تو زندگی توازن و تعادل عزیز. شما نمیتونید به خاطر درست بودن یه چیزی خودتون گرفتار کنید. مردان مشکلی که برخی از اوقات با برخی از همکاران و عزیزانم دارم همین حرف و این است که یه کاری رو انجام بدید بره. این که میخواید این کامل بشه غالب اوقات انجام نمیشه، بعدم از 5 تا کاری که میخواید کامل انجام بدید آخر کار سرش اصلا انجام نمیدید، در حالی که یه آدم دیگه خیلی میتونه راحت ازش بده. همین من امروز صبح باش مسئله داشتم، یعنی به راحتی میخوام به شما بگم برخی از ما بدجوری میخوایم همه چیز همه جاش درست باشه. همچی دنیای ما نداریم، ما دنیای کج و کوله‌ای داریم که به قول معروف بحثای آماری چولگی داره، دنیایی داریم که اصلا مطابق میل ما ساخته نشده، سفارشات ما رو اصلا نمیپذیرن. هیچ کس در این جهان به ای بس و حتی بعد از کار و کوشش درست، مطالعات نشون میده کار و کوشش درست و انبار بودن را حتی به یه چهارم اون چیزایی که میخوادم نمیرسه. برام این دنیاییست که در 75% موارد تازه وقتی انتخاب درست بکنیم، راه درست بریم، کار درست بکنیم به جواب نمیرسیم. حالا من شما یه دفعه معتقدیم که باید برسیم. دوم در جهت آدم‌ها هستن. آدم‌ها امروز خمگینن، آدم‌ها امروز خشمگینن، آدم‌ها امروز ناامیدن، آدم‌ها امروز خوشحالن، آدم‌ها امروز امیدوار شدن، آدم‌ها امروز اذیتشون کردن با بدجنسی و کینه‌توزی با موضوع برخورد میکنن. انسان یه موجودی است که دائما در حال تغییره. این که او هم باید یک جور باشه و اون جور خوبش هم باشه ما اصلا نداریم و هیچ چیزی نه. و به همجاست که من بارها عرض کردم من با خودم همیشه اختلاف دارم، چرا این حرفو زدی، چرا اون کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، من چطور میتونم با شما اختلاف نشم؟ من درباره همه موضوعها اگر بشینم با شما با همه موضوعها به هیچ جا وقت ما به توافق نمیرسیم. یعنی اصل وحدت تو این گونه زمینا حاکمه. شمای دوان، ولی ما این کم بسیار تفاوت ها رو نادیده میگیریم، اهمیت نمیدیم. من هر وقت که شما میاد که نمیگم بیا تمام افکار و عقاید رو چک کنم ببینم آیا در نظریات خود تغییر دادی یا نه، فرض رو برای میگیرم که شما هم آدم هفته قبل و ماه قبل و حتی 5 سال قبل. ولی اگر بخوایم با یه همچی دقتی به موضوع نگاه کنیم وقت با دونه دونه برنجا رو از هم تفکیک کنیم که این برنج پخته تریه، اون برنج خوشمزه تریه، این برنج نمیدونم بلند قد بلندتریه یا به قول تبلیغی میاد پاشنه بلنده، خب اون وقت باید گرفتار همه این حرفای عجیب و غریب میشیم. عزیز ما تو دنیای زندگی میکنیم که قرار است با کلیات برخوردی کلی و گذرا داشته باشیم، ولی وقتی شما اینقدر دقیق و مواظب و مراقب میخواهید باشید حتی برای خوردن یه لقمه نان همه باید ببینید این تیکش پخته تره یا خمیرتره یا خوشمزه تره یا اصلا این موضوعات تو دنیای ما نباید اهمیت داشته باشه و باید ذره یاد بگیریم نسبت بهش بی‌احترام بشیم. شما وارد مهمونی میشید، حرف شما به خودتون اینه که اینجا آدمای مختلف و متفاوتی هستن با هدف‌ها و برنامه‌ها و استراتژی‌های مختلف، اینا آدمایی هستن که به درحال متفاوتی اینجا اومدن، همینقدر که اشکال و اختلافی پیدا نشه کفایت میکنه، ولی اونا اونا هستن و منم من. ولی اینکه اونا باید مثل من باشن یا باید به درستی عمل کنن حتی بهتر عمل کنن، همچی دنیای ما نداریم عزیز. آدم ها 10 سال 20 سال 30 سال بچهشون تربیت میکنن، آخر کار یه چیزی در میاد که همینجوری ما تو محبوط میکنن، این دیگه چه شباهتی به ما و خانواده ما داره؟ تازه تو این خونم بزرگ شده، از این پدر و مادرم هست، زمینای ژنتیک هم داره. نه، باید دست از این بازی برداشت. آدم ها رو همین گونه که هستن باید پذیرفت، نه اینکه موافق باشون بود. من افکار و عقاید مختلف و متفاوت رو کوشش میکنم بفهمم و میپذیرم، موافقش هم نه، بر مبنای اون عمل میکنم نه، ولی اونها رو هم میتونم بفهمم که چرا چنین حرفی یا نظری یا فکری دارم.
درسته. خیلی
سپاسگزارم آقای
دکتر از وقتی که در
اختیار
من قرار دادید.
خواهش میکنم، محبت کردید، ممنون از محبت.
قربان شما، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
آقای هلاکویی خیلی خوشحال هستم با شما صحبت میکنم. من 46 سالمه و مشکلی که دارم در مورد خوردن مشروب و سیگار و ماریجوانا هست. من حدود بین مثلا سن 22 سالگی تا 33 سالگی تقریبا هر شب مثلا 2-3 آبجو میخوردم و آخر هفته هم بیشتر، روزی یه پاکت سیگار میکشیدم و همیشه هم تقریبا آخر هفته هم ماریجوانا میکشیدم. بعد الان سعی میکنم کنترلش کنم که مثلا مشروب فقط آخر هفته ها بخورم، اونم مثلا فقط دوتا آبجو بگیرم که بیشتر نخورم، ولی یه جورایی باز نمیتونم هر از گاهی کنترلش کنم. یعنی
معمولا چون شما رو روی خط داریم فقط برای یه مدتی صداتون قطع میشه، نمیدونم چه هست موضوع. ما صداتون رو نداریم عزیز، متاسفم. برخی از اوقات این تلفن هایی که از خارج میشه، یعنی خارج از امریکا، ما رو با یه همچین مشکلی روبرو میکنه و اون این هست که برای مدتی خط و وصل میشه و این به خاطر سیستم های تلفن و دستگاه های عظیمی است که امروز به عنوان تکنولوژی داریم، از جمله مسئله و مشکل کامپیوتر که باید دو مرتبه خاموش و روشنش کرد و کارهای از این قبیل. بنده همیشه باورم این بود که ما تو مسائل روانی و انسانی این همه عامل و فاکتور داریم که نمیشناسیم و بنابراین با یه مقدار شک و احتمال روبرو هستیم. حالا ببینم در زمینهای تکنولوژی هم به دلیل پیشرفتاشون که وارد جزئیات شدن، درست مثل این که اگر یه شماره رو به جای 3-4 بزنید جواب نمیده، مثل این که اونجا هم همین هست، فقط تعداد قبلا خیلی کم بوده درباره مسائل کلی، حالا یه مقدار فاکتورها بیشتر شد. برحال من چون 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید از اون برای پیام های خودم استفاده کنم و بعد پیام ها رو بشنویم و سپس با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. اول اینکه من شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در تورنتو کانادا خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 16 صفت و ویژگی، یعنی trait and characteristic عشق و انسان عاشق است. روز یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته، در حقیقت از سنت تا تجدد، از انسان دیروز و آنجا و آنها به موجودی امروز و اینجا و من و ما تبدیل شدن. در زمینه انسانی، در زمینه خانواده، نظام آموزش و پرورش، نظام پرورش و تعلیم تربیت، جهان بینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقادات، مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی و زمینه‌های مذهبی و بالاخره فرهنگی و اجتماعی. کوشش من این است که به این تفاوت‌هایی که به خاطر سنت و مدرنیته به وجود اومده اشارتی داشته باشم. همین کنفرانس رو من هفته بعد یک شنبه 26 در لس آنجلس در دانشگاه معتبر یا دانشگاه اصلی این شهر، امیدوارم دوستان یو اس سی اذیت نشن، UCLA دارم و در بالروم اکرمن که گنجایشی بیش از 1200 نفر فعلا هست در اختیار ماست و امیدواریم که دوستان رو اونجا داشته باشیم. همین گفتگو رو خواهم داشت، به اضافه این که خوشبختانه همه همکاران و برنامه سازان رادیو همراه در اونجا هستند و به حضورتون معرفی میشند و فرصتی به جهت آشنایی دو طرفه فراهم خواهد آمد. یک شنبه 26 5 تا 8 بعد از ظهر در اکرمن. کارت ورودی رو میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید. از امروز فکر میکنم در اختیار مراکزی قرار بگیره که رادیوهای ما رو میفروشن و ضمناً روز یک شنبه در پیرس کالج که جشن مهرگان برپاس، ما در اونجا غرفه داریم و این غرفه هم رادیوهای همراه رو، هر دو نوعش رو، هم سیدی و دیویدی های مرکز بهزیستی رو و بالاخره کارت ورودی به یک شنبه بعد 26 رو در اختیارتون خواهند گذاشت. همچنین کنفرانس کودک درونی دارم که از روز سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر یا 7-10 شب در المپیک کلکشن برگزار میشه. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانسیز همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین از سه‌شنبه 4 نوامبر به مدت 8 هفته کنفرانس کودک درون در المپیک کلکشن در لس آنجلس. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اول که مگو تنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقا نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
از تهران مزاحمتون میشم. افتخار بزرگیه برای من که با شما دارم صحبت میکنم.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که ارزشمندتون رو در اختیار من قرار میدین. دکتر، من 7-8 ساله که با شما آشنا هستم، تماما سعی میکنم برنامهاتون رو گوش کنم و از جملات ارزشمند شما همیشه نوت برداری میکنم و برای خودم یه دفتری درست کردم که بسیار برام ارزشمنده. من دکتر 50 سالمه و همسرم 52 سالشه. پسر 21 ساله‌ای داریم که مزاحمتون شدم برای پسر 21 سالم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
ببخشید، منو فرزند دیگری دارید عزیز؟
نه دکتر، تک فرزند هستم.
شما خودتون چی خوندید، چه می‌کنید و همسرتون چی؟
ما جفتمون تحصیلات دانشگاهی نداریم، دیپلم هستیم. مال دوران زمانی هستیم که انقلاب فرهنگی شد توی تهران و متاسفانه دیگه وارد بازار کار شدیم.
با هم شما ببخشید هر دو کار میکنید؟
نه،
با هم...
همسرم. اوکی. من خانه‌دار هستم، ایشون کار میکنم.
خب
دکتر، پسر 21 ساله من ترم 4 دانشگاه هستش. ایشون جز شاگردهای ممتاز مدرسهش بوده، همیشه جز نفر اول تا سوم دبیرستان تا های اسکولش بوده و توی کنکور هم رتبه بسیار خوبی آورده، وارد یکی از دانشگاه خوب دولتی تهران شده. ولی مشکلاتی که ما با پسرم داریم اینه که ایشون بسیار خجالتیه، ارتباط گیریش با دنیای اطرافش بسیار ضعیفه، دوست کلن نداره، یعنی حتی تو دوران دبیرستان هم نتونست، یعنی دوستی نداشت که، فقط تو همون محیط مدرسه و خارج از مدرسه دوستی نداشت که بتونه باش رابطه برقرار کنه. و الان هم وارد دانشگاه که شده تقریبا میتونم بگم شاید 10-20% یه ذره روابط اجتماعیش بهتر شده و بازم همون روال هست و خیلی هم بدتر داره میشه. ورزش رو اصلا، هیچ نوع ورزشی رو دوست نداره، یا ورزش نمی کنه اصلا، سفر رفتن رو دوست نداره، یعنی ما اگه بخوایم سفر بریم هر جایی رو چه داخل ایران چه خارج از ایران بهش پیشنهاد بدیم میگه خودتون برین، من نمیام. فقط دوست داره تا محیط خونه باشه و تنها چیزی که براش جالب و جذابه و علاقه داره بهش که از دوران راهنمایی میتونم بگم این یعنی این علاقمند شد، دیدن فیلم های آمریکایی، صرف فیلم های آمریکایی و جدیدن موزیک های آمریکایی، یعنی مداوما این هندزفری تو گوششه و داره حتی موقعی که استراحت داره میکنه، حتی غذا داره میخونه، تو مترو که میره، تو خیابون که میره، مداوما این هندزفری تو گوششه و داره موزیک گوش میکنه. و
خب عزیز، شما اگر
جانم.
شما اگر میفرمایید کمی با من آشنا هستید، خب این تکلیف موضوع روشنه. نوع عادی عمومیش پایین بودن بسیار بسیار کم حرمت نفسه، یعنی دو تا نتیجه ایشون درباره خودش داره، من خوب نیستم، و دوم این که خواستنی و دوست داشتنی نیستم، که البته به دنبال اون یا دیگرانم خوب نیستن و خواستنی نیستن. دو تا جنبه منفیش اینه که من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم و بعدشم نتیجه همه اینا اون سوشال فوبیا یا هراس اجتماعیه. این طرف قضیه است. همراه با این چیز دیگری وارد میشه و اون مسئله استراب که در این زمینه و مجموعه است تبدیل شده به وسواس و بعد به مرحله جدایی و تنهایی رسیده، وارد حریم اختلال شخصیتی، شخصیت اسکیزوید پرسونال دیسور، شخصیت منزوی یا اوایدن پرسونال دیسور، شخصیت دوری گزین قرار میگیره. فرزند شما اختلال شخصیتی داره، استراب و وسواس داره، حرمت نفس بسیار بسیار کمی داره، نه اعتماد به نفس، از ذره اعتماد به نفس کمکی در جهت علم خوبه ولی نه بقیه زمینا. علتی هم که تو ورزش نمیخواد بره برای که در ورزش مسئله تقابل و برد و باخته و خوب و بهتر بودنی و اونجا جایی نیست که ایشون اصلا وارد صحنه بشه، درست نیست که من و شما شرکت کنیم در یه مسابقه شعرگویی به زبان مثلا روسی، من و شما روسی بلد نیستیم، ولی بعد شما قرار بوده به این فقط نه بسنده کنید و نه دلخوش کنید، داره درس میخونه، چون ما پدر و مادرها وقتی خودمونم کمی نگران و وحشت زده هستیم فکر کنیم خب الحمدلله درسش رو میکنه، دردسری هم درست نمیکنه. ولی بزرگترین دردسر و حتی بزرگترین ایراد درس اینه که فقط آدم درس بخونه و خب اینم بعد از یه مدتی تبدیل میشه به چیزی که قابل استفاده نیست و فرقی نمیکنه. ما علم رو به خاطر اینکه کتاب‌ها رو به مغزمون منتقل کنیم که نمیآموزیم، ما میخوایم باش خوب هم زندگی کنیم و فرضمون بر اینه که در این کتاب ها نوع شادی آفرین لذت بخش همراه با شور و شوق و هیجان و رشد و تکامل و آزادی رو به دنبال خودش داره. ولی آخه فرزان شما که همه گونه بسته است. حالا دو تا دلیل اصلی داره که اینا هم حتما هستن. یکی اینکه شما زمینه ارثی این انزوا و جدایی رو با تو خانواده شما و همسرتون روش باشید، یا استراب رو یا استرس و وسواس رو، و دوم که خب کاری که شما کردید با همسرتون رو یه دونه بچه آوردید و بعد دل خوش به اینه که بچه مطیع و آرومیه و ضمناً بعدم درس خونه داشتید، خب کار دستون داده. یعنی حداقل اقل اقل متاسفانه با درس کنم فرزند شما ناقص الخلق است، یه سر بزرگی داره ولی دست و پاش مثلا فرض کنید مال بچه 6 ماه و 1 سال و 2 سال است، و این ناقص الخلق بودنش که حتی سبب میشه از اون چی که از خجالت بکشه با کسی ارتباط برقرار نکنه، برای که دنیا رو جایی بسیار بدی میدونه و در آخر کار تحلیل نهایی فرزند شما باورش این است که من در اتاق جراحی هستم و یه ده آدمی که نمیشناسم با کارد و چاقو سراغ من به زودی خواهند اومد، پس بنابراین بهترین کاری که من میتونم بکنم بیهوشیه و در نتیجه خودش رو از طریق اون بازی ها و فیلم ها و یا درگیر شدن در خانه و هیچ جا نیامدن ها، یعنی به هوش نیامدن ها، دنیا رو حس و احساس نکردن ها میتونه مواظب و مراقب خودش باشه. روان درمانی سنگین میخواد، دارو درمانی میخواد و باید دید که چند روز اینا سنگین از کجا میاد. حالا سال اول من از شما این است که زمینه ارثی که در خانواده شما و همسرتون از نظر افسردگی، استراب، وسواس یا اختلالات دیگر روانی بوده چی داری؟
دکتر، مادر خود من خب افسردگی دارن، سال هاست که دارو مصرف میکنن. بعد زمینه عصبیت کلن یه جوره ژن عصبیت همچنین تو همسر من پدر ایشون وجود داره. خود من هم میتونم بگم که آدم مضطربی هستم، آدم نگران و مضطربی هستم و پسر من حد چیزش به این شکله که کندن، یعنی یکی از مهمترین چیزایی که داره خیلی ما رو آزار میده اینه که میکنه، یعنی لبشو میکنه، شست پاشو میکنه و کناره های ناخوناشو میکنه، نه ناخونی، میتونم بگم گوشت دستشو میکنه طوری که حتی یه موقعهایی خون ازش میزنه بیرون. یعنی من روبالشیشو هر روز صبح میبینم که لکه های خون داره بر اثر کندن لبش و اینا. به هیچ عنوانم راضی نمیشه که دکتر بیاد. همه این چیزایی که شما فرمودین دقیقا در مورد ایشون صدق میکنه، همه این چیزایی که فرمودین. و این من و همسرم الان چندین ساله که داریم دکتر میریم، ولی الانم همشون به ما میگن که باید خودش بخواد که بیاد و دارو رو ما بدونیم که مریضمون رو ببینیم، نمیتونیم به شما دارو تجویز بکنیم. البته یه دکتری روانپزشکی دارو فلواکسامین برایشون تجویز کردن که یه دوره کوتاهی خوردم، بعد گفت من اینا رو نمیخورم. بعد یه قطره هالوفریدول بود که میتونستیم بدیم بهش بدیم، اون رو یه دوره مصرف کردن، باز گفتن که من نمیخورم. یعنی هیچ جوری با ما همکاری نمیکنن که ما بارها باش صحبت کردیم، گفتیم ما هر جور، یعنی اول اینکه ما اصلا نمیتونیم با ایشون صحبت کنیم، یعنی به هیچ عنوان، انقدر شدت عصبیتش بالاست که ما حتی حرفای معمولی و پیش پا افتاده ای که تو خونه میخوایم بهش بزنیم، حتی اگر من بگم غذا حاضره اینو دوبار بگم، بلند داد میزنه و خیلی هم توهین میکنه، به راحتی به من و پدرش توهین میکنه. یکی اینه که حالا من میخواستم از شما بپرسم که وقتی ایشون توهین میکنه تا این حد، ما چه اکثر عملی باید نشون بدیم؟
نه ببینید عزیز، ماجرای توهینش اصلا مهم نیست. این درست مثل این است که شما یک کسی رو سوزن بخواید بزنید، داد بزنید، خب دردش آمده داد میزنید. موضوع ما اصلا اون نیست، اصلا مهم نیست توهین بکنه، هرچی میخواد بگه بگه. موضوع این است که فرزند شما کاملا بیمار عزیز، و برای این موضوع میدونم هم قوانین کشورها از جمله ایران به هر حال، هم روانشناس و روانپزشکان بر اساس قواعد و قوانین حاکم بر رفتارشون نمیتونن دخالتی اونم برای بچه‌ای که اونوره به هر حال سن نیست که قانونی هست کاری داشته باشن، چون یه انسان بالغی است که حق انتخاب و تصمیم گیری داره، ولی به گونه‌ای که شما میفرمایید سرانجام خوبی نخواهد داشت. یعنی شما با خطر یا خشمی برخی از اوقات انفجاری او میتونید در ارتباط با دیگرانی روبرو بشید که مانند شما نیستن و با واکنششون میتونن خطر بیافرینن، هم خطر خودکشی داره. یعنی میخوام به شما بگم اینا احتمالاتی است که وجود داره و با توجه به این خطر جدی است که من و شما باید خطرهای کم رو قبول کنیم. این خطرهای کم شاید من نمیدونم راضی کردن قاضی باشه که دستور بستری کردنشو به دلیل خطری که برای خودش و دیگران داره بده. یعنی شاید بشه از این طریق اقدام کرد، برای که به گونه برای حتی نمیخوام بگم توطئه کرد، ولی یه صحنه ای آراست که یه حریم قانونی رو برای دخالت به وجود بیاره. یعنی ما اون رو فراهم کنیم در حد کنترل شدهش که خیلی حساب شده میتونه باشه. من داشتم مواردی که حتی در امریکا وقتی دوستان به یه جایی مانند شما رسیدن، آمدن یه شرایطی فراهم کردن، محیط رو مواظب بودن، یه دعوایی رو انداختن، پلیس رو درگیر کردن و بعد از اون به خاطر نوع حرفایی که زده یا تهدیدی کرده زمینه رو فراهم کرده برای که 72 ساعت در امریکا بدون موافقت خودش نگرش دارن و بعد از اونم پزشکان میتونن با توجه به شرایطش، مثلا وقتی همکاری نمیکنه بیشتر اونا نگهش دارن، بعدم از یه حدی که گذشت میشه اون رو شرایط رو به قاضی مراجعه داد و او دستور نگهداری شد در مرکزی که نمیتونه بره فراهم کنن. حالا اولا این کار ضروری است، اما از اونجایی که شما با یه موجود کاملا غیر عادی روبرو هستید، برخی از اوقات به دنبال خودش از نظر من ضرر و خطری رو که در آینده میتونست داشته باشه جلو میندازه. یعنی مواردی هم بوده که خانواده نتیجه ای نگرفتن، اوضاع خیلی خیلی بدتر شده، بیماری وارد مرحله دیگری شده، گرفتاری های بیشتری هم به وجود آورده، ولی شما از راه به اصطلاح راست و از سر پدری و مادری در این گونه موارد به جایی نخواهی رسید. همونطور که من شما وقتی بیماری فرزند اون داره به دلیل اینکه پدر و مادریم و خوبیم و مهربون هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. شما گیرید عزیز، شما با یه فرزند کاملا بیمار و گرفتار روبرو هستید که در زمینهای مختلف و متفاوت در وجودش ریشه دوونده و دیر یا زود دردسرهای بزرگتری برای خودش و دیگران فراهم میکنه و به همین جهت است که باید با یه گروه آگاهی که هم از نظر پزشکی روان پزشکن و میدانن و هم از نظر قانونی وکیلی که میتونه باهاتون صحبت کنه مشورتی کنید و یک راهی که حتما بی ضرر و بی خطر نیست و حتما هزینه هایی داره اون رو انتخاب کنید، به این امید که شاید بتونید اوضاع رو در اختیار بگیرید و کنترل کنید. و الا این وضعیت درست ماننده یه اتومبیلی است که داره میره و بالاخره دیر یا زود به لب پرتگاه میرسه و این چیزی نیست که خوب بشه یا درست بشه. حالی که شما میفرمایید ای بسا بیش از اون چیزیست که من گفتم، برای که اینا زمینه های برای حالت های اسکیزو افکتیو یا اسکیزوفرنی هم درست میکنه. کم کم ممکنه تصورات و توهماتی رو هم ابراز کنه اگر حتی حرفی بزنه که با چیزایی موجوداتی در ارتباطه یا داره یه کارایی میکنه یا مثلا با او هنرپیشه ها در این فیلم ها همراه میشه یا هر چیزی از این قبیل، برای که وارد مرحله معمولا این شرایط وقتی سنگین بشه ایلوژن میشه، توهم بدن دیلوژنه، یعنی افکار باطله و بعد آخری مرحلهش هالوسینیشن هزیان و نوعی هم که به آدیتوری هالوسینیشن برسه یعنی دیگه یه صدایی بشنوه ما مسئله داریم. فرزند شما تو اون مسیر داره میره عزیز، یعنی احتمالش متاسفانه زیاده اگر براش کاری نکنی. اینه که مشورت کنید با آدمای آگاه، وقت صرف کنید، هزینه کنید تا جلوی نمیخوام اذیتتون کنم ولی چون بقیه هم میشنون فاجعه رو بگیرید و من فکر میکنم این کار رو باید خیلی خیلی زودتر، تکرار میکنم، با خطر و ضرر قبول میکردید. ما باید جرأت اینو داشته باشیم که به استقبال ضرر و خطر بریم و الا باید ده برابر و صد برابر هزار برابرشو بپردازه. این چیزیست که من از آنچه که فرمودید به نظرم میرسه و باید جدی بگیری. چا
ایشون الان در واقع با این حال روزی که داره مثلا حتی نشده که یک جلسه کلاسای دانشگاهشو غیبت بکنه، یعنی کلاساشو داره مرتب میره، میخوام بگم فعالیتای غیر از کلاسی که میکنه، کلاس زبان داره میره برای اینکه خب برای رشتهش و درسش نیاز داره به زبان، و که پیانو هم کار میکنه، دوست داره، نمیگم حالا با علاقه آنچنانی ولی میره.
ولی ببینید عزیز، ببینید عزیز، نه ببینید، من فقط نگرانیم اینه که شما دل به همین ناخوش کنید که هنوزم دارید میکنید. میفهمم بتونم، یعنی میفهمم این درست مثل اینه که دکترم به من بگه رگ قلبت گرفته میکشه، من بگم خوشبختانه چشمم میبینه، الانم دارم کتاب میخونم، راهم میرم، مهمونیم دارم میرم، بعدم فرض بفرمایید با دو همه اینا خوبه، همه حرف درسته، ولی موضوع من اون خطر است که اون کنار نشسته عزیز. اصلا به اینا دل خوش نکن، اینا نشون دهنده سلامتش، اتفاقا به میزانی که اونا رو با نظم و ترتیب انجام میده خطرناکتره، برای که دنیای خودش رو بسته کرده در یه موضوع و یه راه و یه چیز و بنابراین خودش رو یه جوری قانع کرده که جدال درونیش رو کم کنه، ولی جدال بیرونیش سر جاشه. به همجاز که اینا هم علائم خوبی نیست، چون اگر همون جام پایین و بالا میرفت بهتر بود، و بعدم خطرش همین احساسیست که بگیم خب حالا داره درسش رو میخونه، انگلیسی هم یاد میگیره، ولی این درست مثل اینه که آدم همه خریدار رو بکنه تو خونه بذاره ولی غذای باش درست نکنه تا همه چیز بگنده. یعنی اونو بی خودی خودتون دلخوش نکنید عزیز، اونا یعنی چیزی رو نشون نمیده.
یعنی شما میفرمایید که باید ایشون مثلا توی
بیمارستانی
بستری؟
بله، و به نظر من در اون حدی که فعلا به اونجا میرسید عزیز. موضوع جدیه، جدیست، اصلا کم اهمیت نگیریدش، یه کاری در این زمینه بکنید. به همجاز که میگم گزارش کامل رو بدید، مشورت بکنید، یه روان پزشک و روانشناس رو میخواید، حتما روان پزشک رو میخواید، روانشناس رو میخواید، به کسی که با مسائل قانونی و حقوقی و به هر حال میان برهای تو این زمینه آشنا باشه، ببینه بهتون چه پیشنهادی رو میکنه. حتی گفتم برخی از وقت میشه صحنه آرایی کرد و چاره‌ای نیست.
تست MMPI هم ایشون داده، یعنی دکتر نوشتن براشون، ایشون داده، گزارشی که تو این تست داده شده یه کوچولو من میتونم براتون بخونم.
روی خط باشید، روی خط باشید دکتر شنگر اجمن با ما.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی دکتر که به من وقت دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
دکتر تستی که انجام دادن، این من یه چکیده از اینو نوشته که از زندگی لذت نمیبره، خودش رو خوشبخت نمیدونه، احتمال داره بیماری چنگانه مانند افسردگی و عصبیت و وسواس رو نشون میده، خلق نوسانی داره، نسبت پیشرفت خود دید منفی داره، به صورت پایان ناپذیری به توجیه عقلی میپردازه، از اشکال در تمرکز و تفکر شکوه داره، نشخوار ذهنی درباره خودکشی داره، خجالتی و گرایش به رفتار وسواسی اجباری دیده میشه. خب. و چیزایی دیگه
مثل این که یه مقدار زیادش مطالبی بود که خدمتتون عرض کنم، یعنی فقط این همون زبان دیگری است که به نظر من آمد، هیچ چیز خاصی درش ندیدم. بعد تنها مسئله اونم توجه و تمرکز رو میشه فهمید، نارضایتیش رو میشه فهمید، بعدم دیدید که چون دنیا رو نمیخواد حس و احساس بکنه شروع میکنه به بحثا و استدلالای عقلی کردن، بعدم اداره نه کاملا اینا علائم جدیه. ببینید یه مجموعه و سیندرومی است که ایشون دارن، یعنی ایشون وارد حریم، البته شاید اون تست قرارم نبوده نشون بده، ولی اگر این مجموعه رو کسی برای من میخوند احتمال میدادم که ریشه مسئله و مشکل میتونه یه مقدار به هم ریختگی نظام عقلی و استدلالی تا مرز از دست دادن ارتباط با واقعیت باشه دیگه. یعنی این رو شما فرض کنید در جهت ارتباط با آدم ها یا ورزش جای دیگه میبینید، یه جوری به اونا نگاه میکنید که گویی اونا هیولایی هستن که اومدن اون رو ببلن و ما از اینجا باش گیر و گرفتار هستیم. به همین جهته که من همچنان اون پیشنهاد قبلی رو خدمتون دارم که شما در این مسیر قدم بردارید که جدی بگیرید عزیز، و الا میتونه مسئله بدتر و بدتر بشه. تکرار میکنم برای که دلم میخواد دوستان هم بدونم، من نمیگم خطراتی این کار نداره، ولی این مثل یه جراحی است که به شما میگن 20% 10% خطر داره، 80-90% خوب میشه و این مشکل حل میشه. این انتخاب خب برخی از اوقات بسیار سخت و مشکله، برای که با جراحی ما خودمون وارد این انتخاب میکنیم، ولی خب اون ور قضیه اگر به ما بگن 5 سال دیگه اون احتمال خراب شدن 80-90%، من فکر میکنم خیلی از اوقات ما باید توانایی اینو داشته باشیم. همچنان پیشنهاد من خدمتون جدی بودن این مسئله است. این تستم البته اگر ازتون بتونم پرسم، ایشون به یه 70-80 تا سوال جواب داده یا به چیزی بیش از 500 تا سوال؟
دو ساعت حدوداً، دو ساعت این تست طول کشید، ولی خب من تعداد سوالات رو نمیدونم چون فقط ایشون داخل بودم، ولی دو ساعت این تست طول کشید.
خودش بعدا نظرش راجب جواب و اینا چه بود اگر حرفی زد؟
خودش که اصلا هیچ اشتیاقی به دونستن این که اصلا جواب این تست چی بوده چی نبوده اصلا نپرسید، که اصلا جواب اینو گرفتین نگرفتین، هیچی نپرسید از ما. و ما این تست رو گرفتیم به دکتر که نشون دادیم، فرامون خوندن و گفتن که ایشون مشکل، دکتر گفتن که ایشون مشکل ذهنی خاصی ندارن و مشکل ایشون، حتی تو این تست هم نوشته که مشکلشون با روان درمانی حل میشه، اختلال شخصیتی دارن، مشکل خاصی ذهنی ندارن. دکتر حتی بعضی موقع ها خودش حرف از خودکشی میزنه و برای این که میگه که فقط حرفش اینه که تو این دنیا آدم فقط باید بره دنبال علایقش، یعنی مثلا بابا هم باید مثلا این همه کار نمیکرده، فقط میرفته به اون چیزی که علاقه داشته. و من تو صحبتهای شما که بارها شنیدم که حالا این علاقه یه چیزی میتونه در کنار کار اصلی آدم باشه، اصلا اینا رو قبول نداره. میگه یعنی من وقتی به فیلم علاقه دارم باید همه چیزای دیگه زندگی تعطیل بشه، من فقط بشینم فیلم ببینم، لذتمو از دیدن فیلم وقتی میبرم باید فقط این کارو بکنم.
خب بله، ولی بعدن ممکنه که بگه آجرا رو کی روی هم میذاره و نون رو کی درست میکنه میده دست منی که زنده بمونم. پرت و پلا که نمیشه گفت عزیز، اینا بیماریست. یه آدمی برسه به مرحله ای که مثلا درسش رو بخونه بعد حرفی همه برن دنبال لذت ها بشه، خب همه هفته بعد مردن، برای که نه قضایی در کار، مگر اینکه کسانی علاقه داشته باشن به کشاورزی، حالا پیدا نشدن چی؟ به عده علاقمند باشن به بنایی اگر نشدن چی؟ اون وقتی چی؟ ما نه سرپناهی داریم، نه کسی تلفن داره، نه که بعدم این کارا رو به خاطر اینکه مردم دنبال لذایذشون رفتن. نه پسر شما حالش بده عزیز. بعد اون دکتری که برگشته گفته اختلالات مغزیشون ندارن، معلومه خیلی دکتره. من نمیدونم اختلال مغزی مال چیه، ایشون فکر کردن که ایشون باید عدد 3 رو مثلا فکر کنه اتوبوس، مثلا آدم مات و مفوت. من نمیدونم چرا ما یه کوششی میکنیم میگیم الحمدلله هیچ خبری نیست، و واقعا باعث تأسف نزیست.
واقعا چون نمیشه دکتر 3-4 تا دکتر روان، چون ما خودمون داریم دکتر رفتنمونو هم با مشاوره هم با روان پزشک ادامه میدیم، ایشون که نمیان. 3-4 تاشون حتی یکیشون به ما گفتش که این تو 24-5 سالگی خوب میشه، باش مدارا کنیم، باش مدارا کنیم، زیاد سر به سرش نذارین، این با گذشت زمان خوب میشه. ولی من خودم دارم اینو میبینم که ایشون واقعا اوضاعش نسبت یک سال پیش بدتر شده که اصلا بهتر نشده.
نه خانم، اصلا من اینقدر در این باره شک ندارم که اصلا ما تو مبهوت میمونم این دوستان چی میگن، مثلا حیرت انگیز میمونم سطح سواد و آگاهی کجاست، و بعدم یه مقدار خوشخیالی و بی‌اعتنایی و متوجه واقعیت ها نبودن تا چه حد دلون. حیرت انگیز عزیز. نه فرزند شما احتیاج به کمک جدی جدی داره، خوشبختانه یه درایی با توجه به حرفایی که شما میزنین برخی از اوقات باز میشه، و اگر بتونید از اون فرصت ها استفاده کنید به هر حال امید پرش و جهشی هست، ولی اگر بگذارید اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. فرض کنید یه بچه 20-چند ساله ای درس میخونه، بعد مثلا اینقدر گوشه ناخونش رو بخوره که خون در بیاد، یا ناخون پاش رو بخوره، یا گوشت کنار ناخون پاش رو پاشو بکشه بالا تو دهنش بکنه، بعد برگردیم بگیم نه چیزیش نیست، من همجوری نمیدونم پس چی اصلا چی هست. و این دوستان روانشناس و روانپزشک ما حتما خودشون هم اشکالاتی دارن. به هر حال حتما داره. به هر حال
جان امکان بستری کردن با اون روشی که شما گفتین حالا کلا نباشه، ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی یه چیزی که یه کمی به قول شما حالا بهتر شه.
آخه ببینید تشخیص به نظر من باید بره روی افسردگی و وسواس و استرا. برخی از اوقات داروهایی هستن که طعم و مزه خاصی ندارن.
مثل همین حاله پرادول
یا بنابراین برخی از وقت میشه برای مدتی داد، بعد از این مدتی بعد از دو سه ماهی اثر میکنه، یعنی یه راهی برای اون پیدا کنی.
پس در نهایت ما همون چیزی که شما فرمودین باید انجام بدیم و اینم که
فعلاً اون کار رو بکنیم.
دخالت یه چیز، یه مورد قانونی باشه، چون ایشون حتی یه موقع که ما خودمونم چون اصلا کلن زندگیمون رو چه تعطیله، من همسرم نه لذتی از زندگی میبریم نه سفر میریم، فکرمون آزاده، نه اصلا میتونیم سفر بریم وقتی همچین کسی رو تو خونه داریم، چون ایشون که نمیاد همش تو خونه میمونه. یعنی کلن بلکل همه چیز زندگی ما تعطیل شده به خاطر پسرم. ما همه جوره میخوایم کمکش کنیم، بارها اینو بهش گفتیم که ما آماده ایم، دقیقاً حرفای شما، ما آماده اینجا هستیم در این خونه به روی شما باز، آماده ایم هر نوع کمکی به شما بکنیم، شما فقط همکاری کن با ما، که اصلا به شما همکاری نمی کنه. بنابراین الان با این چیزی هم که شما گفتین من واقعا نمیدونم، خیلی نگران
نه ببینید ببینید عزیز، لطفا همسرتون بذارید اینا بشنوند و دوست روانشناس و روانپزشکتونم که مطمئن هستم ممکنه باش موافق نباشند و خوشحال نباشند، بگذارید بشنوند، حداقل متوجه اشتباهات و اشکالات من بشن و این کار رو بکنید عزیز. نه یه ذره موضوع جدی بگیرید، ببینید نظر اونها چه است و با توجه به اون شرایط ببینید چه میکنید. من با اینکه راهاش کنیم خودش خوب میشه هرگز اصلا برای یک آن فکر نمیکنم احتمالی هست، مگر آدم بخواد کسی رو از سر خودش باز بداره بگه ان شاء الله همه چی خوب میشه. این ماشاءالله و ان شاء الله است که کار دست ما داره. نه یه مقدار موضوع جدی تر از اینه. به هر حال امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید و مخصوصا امیدوارتر اون هستم که نظر من درست نباشه و نظر اون دوستان درست باشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، متشکرم، خیلی
متشکرم. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحال هستم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من در زندگی مشترک 7 ساله خودم به مشکلی برخوردم که واقعیتش تو ادامه این زندگی دچار تردید شدم. حالا میخواستم یه مختصری رو مطرح بکنم و نظر شما رو بدونم.
بفرمایید، شما چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 34 سالمه و همسرم 1.5 سال از من کوچکتر هستن.
چه؟ گفتید 7 سال ازدواج کردی؟
بله.
اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میگیرم.
اوکی، به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید، همسرتون چی؟
آقای دکتر من رشته حقوق خوندم و کار وکالت انجام میدم، همسر من رشته مهندسی صنایع خوندم و به عنوان مدیر بازرگانی مشغول به فعالیت هستم توی شرکت خصوصی.
آیا برای مدتی هم دیگر میشناختید، ازدواج کردید یا اتفاقی افتاد و کوتاه مدت بود؟
بله، یه مدت شاید 1 ساله تو یکی از کلاسایی که شرکت میکردیم با هم آشنا شدیم و بعد به خواستگاری و ازدواج رسید و الان هم 7 ساله که این ازدواج ادامه داره و واقعیتش هم ما رابطه بسیار خوبی داریم، یعنی خیلی به هم احترام میذاریم، خیلی با محبت برخورد میکنیم و میتونم بگم هیچ مشکل خانوادگی، اجتماعی، مالی نداریم. ولی موضوع اینه که تو این 7 سال که به مرور زمان گذشته یه مقدار پیش روانشناسای مختلف هم رفتیم، روحیات کاملا متفاوتی داشتیم که باعث شده به مرور زمان از هم فاصله بگیریم و یه جورایی انگار باعث فرسایش روحی همدیگه شده باشیم.
آخه در چه زمینه بیشترین اختلافو داری؟
آقای دکتر اولی مشکل ما این بود که من حالا به تشخیص روانشناسا یه آدم 2 قطبی و بایپولار هستم، نوسانات خلقی دارم و خیلی اهل مثلا هیجانات و یا تنوع هستم، در حالی که همسر من کاملا متفاوته با من. تشخیصی که دادن استراب ژنتیکی دارن که حتی اوایل باعث دردای عضلانی میشد، مدت 2 سال داروی زولفت رو مصرف کرد و الان هم سعی میکنه با فعالیت ورزشی یه مقدار اینو تعدیل بکنه و به مرور زمان توی این مدتی که ما زندگی کردیم یه جورایی روانشناس به من گفتش که اگر تو اهل تنوع یا هیجان هستی این موارد برای همسر تو سمه، شما باید راهت از اون جدا کنی، خودت با دوستات و کسایی که اهل این برنامه هستن این برنامه رو داشته باشی و همسر تو وادار به نکنی به این همراهی.
خب بله، ببینید مثل کسی اونه که هیجانش اینه که سوار این رولی کوستر رو چرخ و فلک بشه و دیگری وحشت از ارتفاع داره، بنابراین بیا با هم بریم، در حقیقت میتونه اون رو از پا در بیاره. بذارید روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده بتونیم صحبتون رو با میتونم چنگان عجبن با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50 سر و 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، از سنت تا مدرنیته، از دیروز آنجا و آنها تا امروز اینجا و من و ما. یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 شب در سالن اکرمن در UCLA. در این گرد همایی همکاران رادیو همراه حضور داشته و به شما معرفی خواهند شد. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس و در مراکز منتخب ایرانی در اختیار شماست. همچنین می توانید کارت ورودی را از طریق kodum.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذار من ازتون سوال کنم، شما به خاطر منیک دیپرشن یا دو قطبی بودن تون داروی مصرف میکنید یا نه؟
برای یه مدت من هم زولفت رو مصرف میکردم، تقریبا فکر میکنم یک سال، و بعد به دکتر گفتم میخوام قطعش کنم و اگر بشه با فعالیت ورزشی اینو کنترل کنم. گفت میتونی قطع بکنی ببینی نتیجه به چه صورتیه، که در حال حاضر با فعالیت ورزشی سعی میکنم یه مقدار با این قضیه یعنی کنار بیام.
بخون یه نقش محدودی در زمینه انرژی فیزیکی و البته کمی هم تخلیه های روانی داره، ولی اگر دو قطبی شما یا منیک دیپرشن شدید باشه که با ورزش نمیشه معالجش کرد عزیز. چرا قرص نمیخواستید بخورید؟ البته زولافت رو نمیدونم، ولی اصولا چرا قرص نمیخواستید بخورید؟
واقعیتش آقای دکتر قرص های مختلفی رو امتحان کردیم و در نهایت زولفت بهترینش بود که اونم من تغییر زیادی احساس نمی کردم، فقط یه مقدار حالت های مثلا خشم و عصبانیت هم کمتر می شد و متعادل تر می شدم.
خب این خوب مفید نبود؟ و چرا قطعش کردید اگر کمی هم در یه زمینه بهتون کمک می کرد؟ میخوام استدلالتون رو ببینم. چون ببینید عزیز، مشکل ما در زندگی مسئله واقع بینیست و بعدن باورهای غیر واقعی که داریم و احساساتمون همونه که بیماری ها رو به وجود میاره. حالا شدت افسردگی و شیدایی شما چقدره؟ یعنی واقعا چقدر پایین و بالا میدید و مخصوصا در مرحله شیدایی چه میکنید؟
واقعیتش آقای دکتر من خودم متوجه این قضیه نبودم تا زمانی که ازدواج کردم و با توجه به روحیات همسرم که از نظر من یه آدم کاملا روحیاتی یک نواخت و حتی یه مقدار حالت افسرده داره، یعنی خود این یه مشکل شده تو زندگی ما، همه چیز رو خیلی ساده یک نواخت یک جور میخواد، این تفاوت مشخص شد. و وقتی پیش دکتر رفتیم و حالا آزمایشاتی انجام دادم، گفتن که شما حالت دو قطبی داریم، و البته بگم همسرم از این بالا پایین شدنهای من خیلی اذیت میشد، در حالی که از دیگران من همچین چیزی رو نشنیده بودم.
شما بدترین وقتی بالا میری چه کارایی میکنی؟ مثلا پس که این ظرف یکی دو سال گذشته در حالت شیدایی و سرخوشی کجا بودی؟ چه کردی؟ چه کاری؟
تصفیفی که ایشون میکنن و خیلی بهتر میتونه این رو روشن کنه، میگه مثلا در یک لحظه ممکن از یه موضوعی خوشحال باشی و همه چی برات خوب باشه، ولی یک لحظه یه دیگه یه دفعه از یه چیز کوچیکی که اهمیتی هم نداره چنان ناراحت بشی که همه چی یه دفعه برات بد بشه. و میگه من نمیتونم، یعنی یه مقدار اوایل درگیر این روحیات من میشد و خودش بالا پایین میشد، الان میگه من دیگه بی تفاوت شدم، یعنی میگم اگر خوشحالی خب خوشحال باش، من کاری بهت ندارم، اگرم غمگین و افسرده و عصبانی میشی خب اینطوری باش، من خودمو درگیرت نمی کنم.
البته ببینید دلیل دارم میپرسم، یه کمی من نگران مسئله بایپولار شما هستم که شاید این نباشه، مود سوینگتون رو میتونم بفهم. آخه این که نشانه شیدایی و سرخوشی کار بد غلط خطرناک آزاردهنده به خودتون دیگرانتون چیه؟ چون ببینید آدم شیدا احتیاج به خواب به اون صورت نداره، با 3-4 ساعت خواب راحته و راج دست به خطر میزنه، ریسک میکنه، خوشبینی فوق العاده داره، بنابراین کارایی میکنه که محاسبه نمیکنه جنبه‌های بد و منفیش رو و بقیه قضايا. اونجا میخوام ببینم شما چه کردید یا میکنید.
نه آقای دکتر تقریبا هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ندارم، یعنی کارهای خطرناک نه، در مواقعی که موضوع جدی باشه خیلی هم منطقی برخورد میکنم و میتونم بگم خوابم نه تنها کم نیست، شاید یه مقدار زیادم باشه به نسبت سنم. و
خب ببینید عزیز، اگر اینا رو ندارید آخه چه تشخیصی بوده؟ چون من یه کمی در طریق ارائه مطالبتونم دودل شدم. شما ممکنه مود سوینگ داشته باشید، ظرف دقایقی یا ساعتهای پایین و بالا برید، ولی اسم اون بایپولار و منیک دیپرشن نیست. و به همین جهت است که یه داروی مثل زولافت هم کمی در زمینه درکی از اوضاع و خشمگین و عصبانی نشدن کمکتون کرده، نه چیز دیگری. من نمیدونم این تشخیص بایپولار شما از کجا در اومده. شما میتونید دختری باشید با یه ویژگی مثلا هیستریانیک، هیجانی، نمایشی، بنابراین اونجا مسئله باشه، ولی بایپولار یه سر جدیتر از این حرف هست. حالا به من بفرمایید که شما اگر هر دو این چیزی که همکنون میدانید و در مورد خودتون و یکدیگر میدانستید با هم ازدواج میکردی؟
واقعیتش حالا آقای دکتر اگر اجازه بدید من مشکلی که الان دارم و براتون توضیح بدم شاید این قضیه کم روشن بشه. ما همدیگر رو خیلی دوست داریم، میگم خیلی هم روابط محترمانه و دوستانه، ولی موضوعی که خیلی مشکل ساز شده اینه که از لحاظ سکس به مشکل برخوردیم، حالا جدای از این که از هم یکم فاصله گرفتیم یا تو خیلی از شرایط من احساس تنهایی میکنم به خاطر حالا روحیات متفاوت و عدم حضور ایشون و حالا مثلا برنامه های مهمونی ها و اینا با هم به مشکل برمیخوریم، توی سکس هم به مشکل برخوردیم. یعنی من احساس میکنم همسر من اگر مثلا ماهی یک بار این اتفاق بیفته کاملا با این قضیه اوکیه، در حالی که من برعکس احساس میکنم که مثلا هفته ای سه بار برای من یه چیز معمول و متعادله.
حالا ایشون نمیتونه صبر کنه، ایشون نمیتونه تو این زمینه برای خودشون یه چنین آمادگی به وجود آورن و اصولاً چقدر از آغاز ایشون آدم سکچوالی و یا مایل به روابط جنسی بوده؟
از آغاز تقریبا میتونم بگم یکی دو سال اول خیلی خوب بود.
یعنی همون حداقل انتظار شما برآورده میشد؟
تقریبا.
حالا اگر یک کسی بهشون بگه چرا این گونه شدید، پاسخشون چی عزیز؟
آقای دکتر اون زمان دکتر که رفتیم و گفت داروی زلفت و مصرف کنیم، گفتن این موضوع و این مشکل به خاطر همین اضطراب ژنتیکیه و بعد گفتن مصرف دارو میتونه اینو تشدیدم بکنه، ولی الزاماً دو سال بعد این دارو مصرف بشه شما با این قضیه کنار بیاین. که این مدت هم سپری شد، دارو هم قطع شد، ولی همچنان این مشکل وجود داره و خصوصا این که ما پیش روانشناسی که رفتیم مشورت کردیم گفتن که من با توجه به شخصیتم اصلا بحث سکس رو گفتن یه بحث امنیتی داره برای من و احساس میکنم انگار امنیتم به خطر میفته اگر این قضیه نباشه و به خاطر همین این موضوع خیلی مهمتر از اون چیزی که حالا در حد معمول هست شده برای من و نبودش یه مشکل جدی رو به وجود آورده.
نه اونو متوجهم. ببینید عزیز، من حالا حرفم چیزی، یه کسی به همسر شما بگه داشتن رابطه جنسی حتی برای شما دواست، برای همسرتون هم دواست، به رابطتون هم بسیار بسیار کمک میکنه، پس حتی با وجود تمایل کم از یه حتی دارو یا هر چیز دیگه استفاده کنید و این رابطه رو به وجود بیارید، پاسخ ایشون چیه؟
آقای دکتر چندین بار من این موضوع رو مطرح کردم، حتی پیش دکتر رفتیم و داروی اینم به ایشون دادن. اولا که ایشون به طور حالا درونی تمایلی به مصرف نداره، یعنی شاید یکی دوبار مصرف کنه ولی بعد کنار میذاره و خیلی هم اصرار داره که من با ورزش و فعالیت دیگه سعی میکنم اینو تنظیم کنم و وقتی من این موضوع رو مطرح میکنم شاید مثلا تا یه هفته روی این قضیه کار میکنه بعد دوباره این قضیه به فراموشی سپرده میشه تا مثلا دو ماه دیگه که دوباره من شاکی میشم به زبون میارم.
نه متوجهم عزیز، نه سب کنین نه من نمیخوام اون چیزی که اون رو گرفتم از شو. نه من حرفم اصلا این چیز دیگه است. من برگردم به یک کس بگم تو باید این همه پول بدی بری جراحی کنی، این همه پول بدی، این همه دوا بخوری، این دوا هم این همه ساید افکت بد و منفی داره، بعد به کسی که برگردم بگم که زندگی تو و همسرت و رابطت با حال خودت با داشتن رابطه جنسی بیشتر هفته دو دفعه یا سه دفعه بهتر میشه، خب به عنوان دارو بیا ازش استفاده کن و بعد به خاطر رسیدن به اون مرحله که حداقل آمادگی در مرد باشه بیاد ای بسا مثلا از دارو استفاده کن. چرا نه؟ من نمیدونم چرا آدم باید برای قلبش یا برای کبد و کلیهش دوا بخوره روزی که لازمه برای رابطه جنسی که زمینهای مختلف رو تنظیم میکنه اون وقت این کار نکنه. ایشون که مهندس قرار این مقدار معقول و منطقی هم به این موضوع نگاه کنه.
آقای دکتر خودشون اینجا حضور دارن، خیلی هم
ارادت
دارن،
لطف دارن، پس بریزش برای که من فقط 6 دقیقه وقت دارم، بذارید من ببینم این مرد حرف حسابیش یا ناحسابیش چیه.
بله متشکرم.
سلام آقای
دکتر.
سلام، شما صحبت من رو شنیدید با همسرتون یا نه؟
نه خیر.
خب ببینید
همدن نشیدم که هیچ
فکر
ذهنی هم نداشته
باشن. نه به کاش میشنید. ببینید عزیز، من متاسفانه فقط 5 دقیقه وقت دارم، من بذارید یه چیز به شما بگم. بر اساس آنچه که همسرتون گفتن و حتما توصیه میکنم گفتگوی من با ایشون بشنوید، من خدمت ایشون عرض کردم که داشتن رابطه جنسی هفته ای دو سه دفعه برای شما دواست، برای ایشون دواست، برای رابطتون با توضیحاتی که ایشون دادن بهترینه و این کار از طریق کمک حرفه‌ای و پزشکی کاملا به نظر من برای شما ممکنه.
آقای دکتر چون زمان کمه، من باید دو تا نکته خیلی مهم رو حتما بگم. اون تشکر ویژه‌ای که از شما دارم اون میذارم کنار، بخاطر اینکه شما یکی از دو تا معلم بزرگی بودین که من تو زندگی داشتم، از اون میگذرم. ببینید مسئله اینجاست که رابطه جنسی ما در اوایل خیلی نرمال بود به نظر من، یعنی همین هفته دو تا سه بار بود. اون چیزی که مقدار من رو دل سرد کرده دو تا موضوع، یکی بحث بایپولار بودن ایشونه که من از اول باهاش در ارتباط بودم و واقعا منو مثل یه چوبی که از دو طرف هی شما ذره ذره فشارش بدین تا کم کم دیگه خم میشه، یه دفعه یه جا میشکنه. من فکر میکنم الان تقریبا من به این نقطه رسیدم که تقریبا دارم متقاعد میشم کار دیگه ای از دست من بر نمیاد برای این رابطه، یعنی دارن این مهمترین چیزه. نکته دوم اینه که دو تا از روانشناسی که باشون در ارتباط بودیم، نکته‌ای که در مورد ایشون گفتن و بهشون تمرینش رو هم دادن ولی ایشون انجام نمیداد بود که گفتن نظام استدلالی و ذهنی ایشون مسئله داره و اون مسئله اینه که ایشون نمیخواد درد و رنج بالغ شدن رو بپذیره. این نظر دو تا از روانشناسایی بود که با ایشون کار کردن.
خب البته
تمریناتی میدادن که ایشون انجام نمیداد.
من البته دومی رو خیلی متوجه میشم، متاسفانه وقتم کم. به من بفرمایید کوتاه بدون چون وقتمون کم، واقعا بایپولاریشون کجا شما را اذیت بکنه؟ یعنی وقتی ایشون، برای که من یه مقدار شک درباره بایپولار دارم، ولی حال فرض بریم میگیم که بایپولار، کجا شما را اذیت میکنه؟ چه رفتاری
هست؟ وقتا از یه چیزای خیلی خوشحال و انرژی خیلی انگار که یه خبر خیلی بزرگی مثل قبول شدن مثلا در کنکور، در این حد ایشون هیجان داره و شاده و گاهی وقتا بسیار بسیار عصبانی، بسیار بسیار ناراحت، دماغ و کاش که وقت بود من که میتونستم توضیحات
به من بگید عصبانی چه میکنن با عصبانیتشون؟
ببینید مثلا ایشون خب فرض کنید کارشون وکالته، میرن تو دادگاه ها، گاهی وقتا از کوچکترین رفتاری یا ناملایمتی که تو رفتارهای اجتماعی دیگران میبینن به شدت پرخاشگرانه، پرخاش نه عصبانی، چون تو رفتاریشون چیزی رو نشون نمیده، یعنی عملی فعالیتی نداره، ولی به شدت عصبانیه و اصلا اون روزش تبدیل میشه به یه روز خیلی خیلی بد.
بله نه، ما باید صحبت کنیم عزیز، به نظر من موضوع یه گونه دیگری است. حالا ایشون فرض کنید اونجا عصبانی هن، یعنی خشمگینن، عصبانی که نیستن چون اینا رو لطفاً اون
بله،
سیدی
در واقع در رفتار چیزی نشون.
درسته. حالا وقتی میان خونه با شما چه میکنن عزیز؟
با من کاری نمیکنن. ببینید من تیپ
چرا این موضوع نصب کنید؟ پس چرا اینقدر برای شما همسر شما تو دادگاه خشمگین میشه خونم نمیارتش؟ خب خشمگین میشه
نه خونه میاره، در تمام روز دمده و حوصله نداره. اشکال در اینجاست که من تیپ شخصیتی که شخصیت مهربان هستم که رابطه برام مهمه و در ارتباط بودن برام مهمه، و این وقتی وارد میشم و میبینم مثلا ایشون مثلا عصبانی، مثلا خشمگینه و بی حوصله است، انرژی نداره، این توی رابطه من با ایشون اثر میذاره و اجازه تنظیم کردن این رابطه رو به من نمیده.
خب پس ادعای ایشون درباره که ما دو تا همدیگه رو خیلی دوست داریم و زندگیمون خوبه از کجا میاد؟
این بیشتر منظور این است که ما در عمل از خانواده‌ای میایم که رفتار نابهنجار در قبال همدیگه نداریم، یعنی به قول معروف چی میگه، میشه اینطوری گفتش که هیچ نوع برخوردی، هیچ نوع استکاک رفتاری نداریم و یه جوری همدیگه رو حالا یا تحمل کردیم یا خیلی محترمانه پذیرفتیم. اما این که حالا نمیدونم اون دوست داشتن رو من باید یکم وقت بیشتر باشه توضیح بدم که چه اتفاقاتی میافته، که چون ایشون در ظاهر گاهی وقتا خیلی راحت اعلام میکنه که مثلا رابطه خب میتونه خوب نباشه، چرا ادامهش بدیم، ولی مثلا اگر میره مسافرت، اگر دو روز مثلا به من زنگ نزنه یا من بهش نتونم زنگ بزنم، زنگ میزنه با یه حالت بسیار ناراحتی و دلتنگی شدیدی رو ابراز میکنه.
نه اون که موج
بهتون بگم که اون چیزی که البته من کاملا اون نظر اون دوتا دکتر رو کاملا تو زندگی تجربه کردم، یعنی ایشون واقعا هر جا شما گیرش بندازید که به عنوان یه آدم بالغ مسئولیت یه رفتار رو بپذیره ازش شونه خالی میکنه و به شدت در مواقعی که میخواد تصمیم بگیره به عنوان یه آدم بالغ مضطرب، نگران و ترجیح میده این صحنه رو به هم بزنه.
بله خب البته رشته حقوق هم برای همین بوده دیگه، حق دیگران رو بخورن دیگه و خودشون هم به هر حال تکلیف شما هم روشنه. حالا نه عزیز، من فکر میکنم موضوع شما یه مقداری احتیاج به شکافتن داره، ولی در سطح و روی موضوع خیلی با ابهام همراهه. اگر دلتون خواست بعد از شنیدن گفتگوی من با ایشون، چون به دلایلی میتونه مبنا. اگر دلتون خواستش بیارید، ولی هر دو با هم به از قبلم لطف کنین اول برنامه باشه یه فرصت حداقل دو قسمته باشه بهش برسیم، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. بله من فکر می‌کنم باید چند تا موضوع رو یا چند تا مثال رو که خود این موضوع رو میتونه پیشکافه برای شما
باید. نه حتما، برای که من از ایشون هم دو سه دفعه پرسیدم، خودتونم متوجه میشید من در ایشون چون علائمی از شیدایی ندیدم، اون حالی که ایشون پیدا میکنن خوشحالیه، میتونه مود سوینگ باشه، یعنی تغییرات فقط به هر حال حالات روانی باشه و منیک دپرشن نباشه، چون این سوء تفاهم باشه مشکل ممکنه جای دیگه باشه.
در نوع تربیتی که پدر و مادر ایشون داشتن این تضاد وجود داره، یعنی پدر ایشون یه مقدار آدم نوراتیک و عصبی بودن و یه مقدار حالات نظامی بودن، یه رویات خشنی داشتن، مادر خیلی چسب حمایتی داشته و حقوق خوندن ایشون به خاطر اینکه مادرشون هم وکیل هستن یه مقدار زیادی تاثیر ایشون بوده و
در حال شما
دکتر گفتن که این وابستگی رو باید بتونن یه جوری قطع بکنن چون در حمایت مادر هستم.
نه متوجه هستم. به هر حال مواظب خودتون باشید، کارتون به دادگاه نرسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
مرسی از شما. خدا باشه. شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چن 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 چن
گلچین. کمپانی معتبر سنسس زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی‌های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سنسس همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه